بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سحرگه رهروی در سرزمینی، سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتی معما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعین. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم یقینی. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم عزاداری های شما در ایام اربعین حسینی مورد قبول خداوند متعال قرار بگیره و انشالله هممون از برکات این روزها و شبها بهره مند بشیم. حاجای رنج بر، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. آرزو میکنم دوستان در هر کجا که هستن ان شاءالله تنشون سالم باشه و قلبشون سلیم. به رسم روزهای یک شنبه خدمت رو رنج بر هستیم. در بخش ابتدایی برنامه‌مون چند بیت از این غزلیات حافظ رو با هم مرور میکنیم و نکات لطیفش رو حاجای رنجبر برای ما میفرمایید. ما خدمت شما هستیم و بخش اول رو بفرمایید آغاز میکنیم که انشالله در ادامه خدمت دوستان باشیم.
ثوابت باشد دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی. نمیبینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دین. یک شاخه پرمیوه به خاطر میوه‌هاش خمیده میشه و گاهی حتی میشکنه. وقتی از این خمیدگی و وقتی از این شکستن رهایی پیدا میکنه که چیده بشه. هر داده میوهی رو که شما میچینی، این شاخه یه مقدار آزاد میشه، یه مقدار سر بلند میکنه. دومی بچینی یه مقدار بیشتر، سومی همینطور
سبکتر میشه،
آخری که چیدی دیگه کاملا سبکبار میشه و رها میشه و آزاد میشه و به امن میرسه. یعنی دیگه از شکستگی نجات پیدا،
نفس راحت میکشه.
همینطور آدم های دارا، آدم های برخوردار مثل شاخه های پرمیوه میمانه. اینها اگر ریزشی نداشته باشن، نثاری نداشته باشن، بخششی نداشته باشن، به وسیله همین دارایی ها، همین ثروت ها از پا در میاد. ولی اگر اهل انفاق و بخشش و دهش باشن، اون بخشش ها، اون بخشندگی ها مایه رهایی و آزادی و امنیت اونها میشه. حافظم همین رو میگه، ثوابت باشده دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چین. اون وقتا گندم‌ها رو که درو می‌کردن با دست و با داست درو میکردن. خب این خوشه های گندم رو درو میکردن و یک گوشه تلمبار میکردن، یک خرمنی از گندم میشد. بعد هم این گندم ها رو بار میکردند و به آسیاب میبردن. صاحب خرمن میگفت این خوشه هایی که روی زمین مونده یا پراکنده هست اینا رو دیگه جمع نکن. یه افرادی بودن نیازمند، تهی‌دست، اینا می آمدن و صاحب خرمن به اونها اجازه می داد تا این خوشه هایی که روی زمین ریخته بر بچینن، جمع کنن بر خودشون. به اینها می گفتن خوشه چین، که بعدها در ادبیات ما خوشه چین به نیازمندان گفته می شه. خوشه چین یعنی نیازمند. و با این کارش هم صاحب خرمن بالاخره نتیجه‌ای می‌گرفت، سودی می‌برد، یک آرامشی در خودش احساس می‌کرد
با این لطفی که در واقع می‌کرد.
حالا حافظ میگه ثوابت باشد. ثوابت باشد یعنی سود می‌بری، نتیجه می‌بری. ای دارای خرمن، تو که دارای یک خرمنی، حالا خرمن گندم نه، خرمن اعتبار، یه عالم اعتبار داری، یه عالم آبرو داری، یه عالم عزت داری، یه عالم حرفتو میخرن، ثواب میبری، نتیجه میگیری. ثوابت باشده ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چین، اگر یک رحمی، رحمتی، لطفی، التفاتی، توجهی داشته باشی به کسانی که نیازمند این آبرو و اعتبار تو هستن، نتیجه میگیریم. نتیجه شم اینه که اولا خودت یک احساس سبکبالی و سبکباری پیدا میکنی، دوم هم این که موجبات جلب رحمت حق رو فراهم میکنی، چون فرمودن ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما، اگر به اهل زمین رحم کنی اهل آسمان هم به تو رحم خواهند. یعنی اگر رحم نکنی رحم نمی کن. یه تعبیری داره امیرالمومنین، فرمود که عجب تو لمن یرجو رحمت من فوقه فکیف لا یرحم من دونه. من تعجب میکنم از کسی که میخواد بالا دستش بهش رحم کنه. حالا این بالا دست سلسله مراتب داره، میره تا خدا، ولی به زیر دستان خودش رحم نمیکنه. یعنی یک آقا به زن و بچه خودش رحم نمیکنه، توقع داره که صاحب کارش بهش رحم کنه. تو وقتی به زن و بچه‌ت زور گفتی، صاحب کارت هم به تو زور
تو که رحم نمیکنی، نه با توقع رحم داره.
ارحم تو رحم، رحم کن تا مورد رحم قرار بگیری. سعدی هم میگفت تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ یه روزی بالاخره دست تو بالا میگیری، به یه گرهی میخوری، به یه گرفتاری میخوری، هیچ کس نمیتونه اون گره و گرفتاری رو از تو دور کنه و رفع کنه جز خدا. ولی اون روز وقتی دستو بالا بردی، ندایی که میشنوی همینه، تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ یه جای دیگه میگه ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهی و نه پشتی. یه خیلی عجیبه، فردای قیامت به ما پناه بده، در حالی که ما امروز به هیچ کس هیچ پناهی ندادیم. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر
خوشه چینی.
نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. علت این که حافظ زنده است چون حرفاش زنده است، انگار که این غزل همین امروز گفته باشه. عیش یعنی زندگی، نشاط عیش یعنی نشاط، طراوت، شادابی در زندگی. شوق زندگی، امید به زندگی. میگه من در هیچ کس نمیبینم، نمیبینم نشاط عیش در کس. همه گرفتن، همه افسردن، همه ملولن، همه در همه
خوش نیستن،
خوش نیستن، پژمردن. میدونی چرا؟ نه درمان دلی، نه درد دینی. علتش همین دوتاست. هیچ کس به دنبال درمان دل خودش نیست، همه دنبال درمان تنند. یه سردرد میگیره این دکتر، اون دکتر، این آزمایشگاه، اون آزمایشگاه، این دارو، اون دارو، حتی این کشور، اون کشور، تا این تن خودش رو تعمیر بکنه. یه روز بینیش رو عمل میکنه، یه روز نمیدونم چروک زیر چشمش رو، یه روز گونه هاشو، هر روزی
درگیر تنه،
درگیر تنه، در حالی که این تن به قول صاحب میگفت یه سفالیه که امروز فردا میشکنه. در حفظ جسم این همه فکر محال چیست؟ غیر از شکست عاقبت این سفال چیست؟ این مثل سفال از جنس خاکه، این سبو امروز اگر نشکست فردا بشکند، این نمیمانه. یه جای مولوی تعبیر میکنه به زمین دیگری، میگه این تن زمین دیگریه.
یعنی چی زمین دیگریه؟
یه زمینی از مال شما.
بله.
من آمدم اون زمین رو آباد کردم، یه ویلایی برای خودم تو اون به سلیقه خودم ساختم. یه روز شما از راه میرسی، این رو از من خواهی گرفت و با بولدزر با خاک اکسانش میکنی. میگه این تن زمین دیگریه، مال خاکه. یه روزی این خاک این تن رو از شما میگیره،
حالا تو آبادش کن
و با خاک یکسانش میکنه. در زمین دیگری خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تن خاکی تو یعنی دائم غم و غصه این تن رو داری، در حالی که این تن به شما دادن که به وسیله اون چراغ روحت رو روشن کنی. این شما کبریت که میزنی برای چه میزنی؟ میخوای که روشن کرده باشی؟ نه، کبریت رو میزنی تا شمعی باش روشن کنی. اگر با این کبریت شمعی روشن کردی کردی، اگر نکردی میسوزه و تمام میشه و میره. خدا این تن رو داد، این دست رو داد، این زبان رو داد، این چشم رو داد، این گوش رو داد که تو یه حرفایی بزنی، یه حرفایی بشنوی که چراغ روحت، فانوس روحت، شمع روحت رو با این حرفا و با این رفتار و حرکات و سکنات روشن کنی. اگر روشن نکردی زود خاموش میشه. با تن دست و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. باید زود به وسیله این کبریت یک شمع دیگری رو روشن کنیم، تا که روزی کین بمیرد ناگهان، پیش چشم خود نهد او شمع جان. که یک روزی که این تن مرد، چراغ بدن خاموش شد، یه چراغی روشن باشه که اون چراغ روحت باشه و در تاریکی و ظلمات قرار نگیری.
با این تن بدون چراغ روح روشن باشه،
قرار بر اینه.
بله،
قرار بر اینه. منتها ما این تن رو مثل این بچه‌ها که با کبریت آتش بازی میکنن، کبریت رو میزنه، آتش میزنه، نگاش میکنه، خاموش که شد کبریت بعدی. ما داریم با تن خودمون این کار میکنیم. نه درمان دلی، دنبال درمان تنیم، دنبال درمان دل نیستیم. هیچ کس نمیره پیش یک کسی بگه آه این دل من پر از کینه است، پر از نخوته، پر از غروره، پر از بدتینتی و بدذاتی و بدخواهیه، پر از حسادته، چکار کنم این دل من درمان بشه؟ نه درمان دلی، نه درد دینی. مردم درد دین هم ندارن، دغدغه دین هم ندارن، همش دغدغه و درد دنیا. بچهش رو سر هر کلاسی میفرست، هر معلمی برای این بچه میاره، ارک نمیدونم گیتار، ستار، تار، نقاشی، شنا، فیزیک، شیمی، ریاضی، نمیره دست یه معلم دینی بگیره؟ شما سراغ داری واقعا یه کسی دنبال یه معلم دینی بگرده بگه روی دین بچه من کار بکن که آینده وقتی بزرگ شد بهش نگن با یه تار مو آدم به جهنم نمیره، دستش پر باشه، بگه چرا با یه تار مو هم آدم جهنم میره، همونطوری که جنگل با یک نخ کبریت با آتش می نشینه. جهنم ممکنه با یک تار مو انسان نره، ولی با یک تار مو جهنم شروع میشه. من وقتی یه تار مو بیرون میاندازم به طرف مقابل دارم گرام میدم، علامت میدم که من به این چارچوب های دینی هیچ تقیدی ندارم. اگرم میبینی الان یک چنین پوششی دارم، تحمیل شرایط، تحمیل خانواده است. اگر این شرایط، اگر این خانواده نبود، منم همونی هستم که تو فکر میکنی. اگر با این بچه از کودکی کار میکردند، وقتی بزرگ میشد گرفتار نمیشد، مبتلا نمیشد.
تو اینجا احساس نیاز و ضرورت رو خیلی کمتر احساس میکنه.
نمیکنه. چرا؟ چون درد دنیا رو داره ولی درد دین رو نداره.
چرا در مشکلی هست هم در مورد اون درد دل که شما گفتید ما بیشتر سراغ تن میریم و سراغ جسممون میریم، یا حتی همین در مورد درد دین خیلی کمتره و درد دنیا بیشتره؟ شاید حسگرهای ما اینجا خیلی ضعیف عمل میکنه یا اصلا احساس نمیکنیم این دردها رو. از کجا نشأت میگیره؟
ببینید نشأتش همینه که ما وقتی به یه چیزی خیلی تمرکز کردیم، وقتی به یه چیزی خیلی پرداختیم
یا خیلی جدی گرفتیم،
ناگزیریم اون طرف رو شوخی بگیریم، ناگزیریم اون طرف رو جدی نگیریم. شما وقتی تن رو جدی گرفتی به ناگزیر روح رو جدی نمیگیری، وقتی دنیا رو جدی گرفتی به ناگزیر نمیتونی. میگن با یه دست نمیشه دوتا هندونه رو برداشت، واقعا نمیشه برداشت، ولی البته میشه برداشت. اهل بیت راهش هم به ما دادن، گفتن اگر شما در پی درمان دل باشی تنت هم درمان میشه. اصلا خیلی از بیماری هایی که عارض این تن میشه
از اونجا نشأت میگیره.
الحسد یذیب الجسد. اصلا این حسادت، تو حالا گونات عمل کردی، چروکات هم برداشتی، او حسادتی که تو وجودت هست این بدن رو آب میکنه، ذوب میکنه. برو اونجا حل کن، اینجا حل میشه. بله، شما اگر اهل دل شدی بینید عمل نمیشه، بینید زیبا نمیشه، ولی زیبایی در چشم آدم هاست. آدم ها وقتی تو رو نگاه میکنن اصلا به ذهنشون این زشتی نمیرسه که الان به ذهن
تو زیبایی محض میبینن،
تو رو زیبایی محض میبینن. شما اولیاء خدا رو ببین، از جهت ترکیب ظاهری زیبایی چندانی ندارن، اما شما لذت میبری به این چهره، به این سیما نگاه کنی، تماشا کنی، چون زیبایی در چشم هاست. هنر اهل بیت اینه که اینها وقتی که میان درمان دل آدم ها رو به عهده میگیرن. این دل که آباد شد همه چیز آباد میشه، تنم آباد میشه. درد دین رو در آدم ها ایجاد میکنن، دغدغه دین ایجاد میکنه.
درد دین دنیا تو هم شکل میده،
دنیا هم آباد. دقیقاً ببینید مثل جدول کلمات متقاطع، که شما وقتی خانه های عمودی رو درست و صحیح پر کردی، خانه های افقی خود به خود پر خواهد شد.
بله.
و صحیح هم پر خواهد شد. ما اگر دینمون رو که همون ارتباط عمودی است با خدا، اون رو اصلاح بکنیم، دنیامون اصلاح میشه. این تعبیر امیرالمومنینه، من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. هر کس رابطه خودش رو با خدا اصلاح بکنه، خدا رابطه او رو با مردم اصلاح میکنه، یعنی مردم با او، او با مردم در صلح و صفا خواهد بود. یعنی هرگاه شما دیدی با مردم در صلح و صفا نیستی، یک جای دیگه کار خرابه،
یه جای دیگه میلنگه.
اگر اونجا رو درست میکردی اینجا درست میشد. ببین قالی تار داره، پودم داره.
بله.
اول این تار رو محکم میبندن تا تار که محکم بستی میتونی پود رو هم محکم ببندی. اگه تار شل باشه پودم شله. این اگه رابطه ما با خدا یک رابطه شل و سستی باشه، رابطه ما با مردم هم به همون میزان سست و شل خواهد. هنر اهل بیت همینه، این ارتباط عمودی رو اصلاح میکنه، یعنی در وجود آدم ها درد دین ایجاد میکنن و دلهای اونها رو درمان میکنن از بیماری هایی که هست، که گفت نیست بیماری چو بیماری دل. ولی وقتی عرض کردم بارها انسان میره در خانه اهل بیت که نسبت به اینها یک معرفت و شناختی پیدا بکنه که ما به برکت انشالله زیاد جامعه کبیره به قدری از این معرفت دست پیدا کنیم
انشالله. با اون وقتی که اون نشاط عشق رو میشه در همگان دید دیگه، با پیروی از دستورات و اوامر اهل بیت علیهم السلام. مشرف میشیم به محضر قرآن کریم و بعد انشاءالله در بخش بعدی خدمت تو خواهیم بود. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم حاج رنج بر، خیلی ممنون متشکرم از شما. در بخش بعد هم انشاءالله با دریافتی از زیارت جامعه کبیر خدمت تو خواهیم بود. قرار امروز دوستان خوب سمت خدا آیات 16 تا 20 سوره مبارکه کهف خواهد بود در صفحه 295 مصحف شریف. انشاءالله تلاوتتون توام با تدبر باشه و چه خوبه در ایام اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت امام حسین علیه السلام و انشاءالله شفاعت اون حضرت هممون بهره مند بشیم. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم البرود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. انشاءالله تمام لحظات زندگیمون منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه. اشاره قرآنی امروز حاج رنج بر بفرمایید و انشاءالله خدمتشون باشیم.
این زنبور عسل از چی تغذیه میکنه؟ از شهد گل دیگه.
بله.
یعنی یک طعام بسیار طیب پاک. به خاطر همینم تولیدش و صادراتش عسل دیگه، شفا اون للناس، که بسیاری از دردها رو درمان میکنه. پیامبر فرمود مثل المؤمن که مثل نحل، مؤمن مثل زنبور عسله، یعنی مصرفش مثل مصرف زنبور عسله، سراغ طیبات میره، سراغ پاکیزه ها میره. اون چه هم که از او صادر میشه از جنس سخن و کلام و رفتار و نگاه، اینها هم مثل اون محصول زنبور عسل شیرینه. یعنی حرفایی که میزنه شیرینه، کام هیچ کسی رو با حرفای خودش، با نگاه‌های خودش، با رفتار خودش
تلخ نمی‌کنه.
فرمولی هست که قرآن یه جای دیگری بیان می‌کنه: کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. از طیبات، از پاکیزه ها مصرف کنید، بعد میگه کارهای شایسته انجام بدید. یعنی امکان نداره که غذای شما پاکیزه نباشه اما رفتار و کردار و گفتار شما پاکیزه و شایسته باشه. اون وقتا این چراغ موشی ها رو با روغن روشن میکردن، خوبم میسوخ، ولی کافی بود یه قطره آب قاطی این روغن بشه، دیگه خوب نمیسوخ، اصلا جرقه میزد، سر و صدا میکرد، مثل یه مایتابه که الان روغن داغ درش باشه. یه قطره آب بچکه، چه سر و صدایی و چه جرقه‌هایی، یا ماشینی که آب روغن قاطی بکنه چه خسارت هایی به بار میاره. حلال و حرام وقتی توی وجود انسان قاطی میشه، یک همچنین تصویری داره.
بفهمید یا نفهمید؟
بفهمید و میفهمید. ببینید الان زندگی ها چرا اینقدر آشفته است، چرا به هم ریخته است، چرا اینقدر سر و صدا است؟ مثلا مایتابه است دیگه، قاطی شده، یعنی لقمه های حلال با لقمه های حرام قاطی شده. تمام دعواها، درگیریها، نزاعها ریشه در لقمه ها داره. حالا لقمه هم فقط این نیست که سر سفره میگذارن، ببین حرفی هم که شما میشنوی لقمه است، چیزی هم که میبینی اینا لقمه است. اگر اینا پاکیزه نباشه، طیب نباشه، به هر حال حرکات طیب و پاک و درست حسابی هم از انسان سر نمیزنه. اینه که در همین آیه‌ای که تلاوت شد در ماجرای اصحاب کهف، وقتی اینا از اون خواب طولانی خودشون بیدار شدن، یکی گفت که یک نفر رو بفرستید توی بازار شهر تا یک مقدار غذا تهیه کنه، ولی فلینظر ایها ازکی طعاما، به هر مغازه رسید خرید نکنه، ببینه کدوم مغازه دار ازکی طعاما. زکی و طعام گفتن یعنی حلال و طاهر، و طعامی زکی هست که حلال باشه، که طاهر باشه. نمیگه بگرده ببینه کی طعامش غذاش طاهر حلاله، کی طاهر تره، کی حلال تره. چرا؟ چون قرار ما حرف بزنیم. اگه غذامون حلال نباشه، اگه غذامون طاهر نباشه، حرفمون هم آلوده است، حرفمون هم گزنده میشه. هر کس میخواد بفهمه لقمه‌هاش طاهره یا نه، حلاله یا نه، نگاه به حرفاش کنه، نگاه به نگاهاش کنه،
رفتارش،
نگاه به رفتار و کردارش بکنه. مولوی یه جایی داره آخر دفتر اول: ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خدایش باز صاف و خش کنه، او که تیره کرد هم صافش کنه. که ببین دو تا لقمه ما خوردیم، اصلا فکر ما از اون جوشش افتاد، اون حکمت هایی که می گفتن دیگه نمیتونم بگم، اون نکته هایی که می گفتن دیگه نمیتونم بگم، فکرم دیگه خوب کار نمیکنه. چرا؟ چون دوتا لقمه ای که نباید بخورم خوردم. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. دفتر دوم رو بعد از 2 سال شروع میکنه که میگه مدتی این مثنوی تأخیر شد. این یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا 2 تا لقمه 2 سال آدم عقب میاندازه. لقمه اینقدر اثر داره. در روایات داریم که الحرام تبین و فی الاولاد، حرام، لقمه های حرام نه تنها در رفتار و کردار و گفتار خودتون خودشو نشون میده، منتها شما متوجه نمیشه، تو بچه هاتون بهتر و شفافتر نشون میده،
اثرش اونجا میشه،
به صورت شبهه ها، انکارها، تردیدها خودشو نشون میده. این ایام اربعین هیچ تکون نمیخوره، انکار نه انکار، اربعین باشه غیر اربعین باشه، محرم باشه غیر محرم باشه، اصلا حتی انکار هم داره، سوال هم داره، شبه هم داره. این ریشه در همون لقمه ها داره. اصلا شما میدونید خود عاشورا ریشه در لقمه ها داره. ملعت بطونکم من الحرام، و اصلا اینایی که برابر ما ایستادن خاطر این است که لقمه های حرام رو مصرف کرد.
بسیار خوب، این هم نکته خیلی خوبی بود که خودش چند جلسه بحثه و بارها و مکرر در این برنامه دوستانمون شنیدن از آثار منفی لقمه حرام. خیلی ممنون، متشکرم. حاجی رنجبر، بریم و زیارت جامع کبیره رو فراساش رو با هم مرور بکنیم و نکات اونجا رو هم حاجی رنجبر برای ما بگن. هفته گذشته مرور کردیم که اهل بیت علیهم السلام محبت وحی هستند. در این جلسه چه فرازی رو می‌فرمایید شما؟
معدن رحمه رو انشالله اشاره بکنم. ببینید طلا، فیروزه، عقیق و اساساً هر چیز با ارزشی اصل داره و بدل داره.
بله.
و اصلها هستن که خاصیت دارن نه بدلها. مثلا فیروزه اصلش خاصیت داره. خاصیت‌های مادی داره، خاصیت‌های معنوی هم داره. حالا خاصیت معنویش بماند، خاصیت مادیش مثلا یکیش اینه که میگن آدمی که آتش شدیدی داره اگر خاتم فیروزه رو مثلا در دهانش بگذاره از آتشش کاسته میشه. مختشم هم داشت که بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. اشاره میکنن که روز عاشورا سید الشهدای پیوسته اون خاتم خودش رو به دهان میگرفت به خاطر اون خاصیتی که این خاتم داره، یعنی
که آتشش
آتش رو پایین میاره. یا مثلا طلا اصلش خاصیت داره، بدلش که خاصیت نداره. الان خیلی از سرطان ها رو به وسیله طلا در بعضی از کشورها درمان میکنن. خب این خاصیت مال اصله. یا مثلا همین طلا روی جسم مرد یه آثاری داره، روی جسم زن یه آثار دیگری داره. به خاطر آثار مخربی که روی جسم مرد داره حرامه، و به خاطر اینکه این آثار مخرب روی جسم زن نداره حرام نیست. میشه یک چیزی نسبت به یک شیء یه خاصیت داشته باشه، همون چیز نسبت به شیء دیگری، مثل آفتاب دیگه. آفتاب به لباس سیاه شما میتابه، به مرور سفید میکنه. به پوست صورت شما میتابه، به مرور سیاه میکنه. 2 خاصیت معکوس. چرا؟ چون بافت لباس شما با بافت پوست شما متفاوته. طلا هم اینطوره، روی بافت بدن مرد یه تأثیر داره، روی بافت بدن زن هم یک تأثیر داره، که امروز هم علم داره زبان باز میکنه که میگه آره این شی، این فلز روی جسم مرد این آثار مخرب رو داره، حالا ما ورود نمیکنه. پس طلا اگر آثاری داره مال اصلشه نه مال بدلش. طلای اصل هم معدن داره، حالا به فارسی ما میگیم معدن، به عربی معدن داره. معدن غیر از مخزنه، مخزن یک جاییست که شما چیزی رو در اونجا انباشته میکنی،
انبار میکنی،
نگهداری میکنی. مثلا طلا رو در اونجا نگهداری میکنی، میشه مخزن. معدن جایی نیست که شما طلا رو در اونجا انباشته کنی، نگهداری کنی، بلکه طلا از دل اون میجوشه، طلا اونجا پرورش پیدا میکنه، تکون و وجود پیدا میکنه، و جز اونجا هیچ جا به وجود نمیاد.
اونجاست که طلا طلا میشه.
طلا طلا میشه. حالا تعبیری که زیارت جامعه در باب اهل بیت داره اینه: معدن الرحمه. اول میخواد بگه رحمت مثل طلا قیمتیه، مثل طلا اصل و بدل داره. بعضی رحمت ها بدلیه، یعنی ریشه دار نیست، به خاطر یک منافعی نسبت به شما رحمتی صورت میگیره. بکر نیست، طبیعی نیست، زلال نیست، دست نخورده نیست. و مثل طلا، طلای اصل معدن داره، یعنی یک جایی هست که در اونجا این رحمت جوشش پیدا میکنه و اونجا اهل بیت هست. مخزن رحمت هستن اهل بیت، مخزن رحمت نیستن. ما مخزن رحمتیم. من از شما یه محبتی میبینم، متقابلا محبت رو تو ذهن خودم ذخیره میکنم، یه روزی اگر انسان باشم جبران
برمیگرد.
ولی اینا اصلا اینجوری نیستن. از شما رحمتی ببینن یا نبینن، از بیرون چیزی نمیاد داخل، بلکه این وجود میجوشد. یعنی رحمت از اونجا جوشش پیدا میکنه و نشو نما پیدا میکنه. و مثل طلا که در معدن اصل هست، طبیعی هست، خداداد هست، دست بشر به اونجا بهش نرسیده، رحمت اینها هم دقیقا یک چنین رحمتی باشه. و این یعنی هر رحمتی که شما بهت میرسه، اگر طبیعی باشه، اگر بکر باشه، اگر زلال و دست نخورده باشه، از اهل بیت، از اهل بیت. ولو از پدرت، ولو از مادرت، ولو از دوست و همکار و همسایت بگیری،
شما رحمت اوناست، چون اونا اصل رحمت.
ببینید مثل طلا، شما از زرگر محل میگیری، بگیره می نداره، ولی از معدنه. چه بدانی چه ندانی، چه بخواهی چه نخواهی، یعنی همه سر سفره اهل بیت نشستن. هر رحمتی که به شما میرسه ممکن از یه زرگری برسه، ولی از اونجاست. معدن الرحم، جمله مهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. همه توی عالم مهمانند، ولی کمند کسانی که بدانند مهمان کی هستند، میزبانشون کی هست. چون نمیدونن، خیلی ها از جهل اینا استفاده میکنن و خودشون رو به جای میزبان جا میزنن. میگه این خدمتی که بهت شد به خاطر امضای من بود، من زبون گذاشتم، من وسیله شدم، من امضا کردم
که کارت را بیفته،
در حالی که از اونجا بود. جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان. مثل یه مادری که دو تا بچه داره، یه بچه 10-12 ساله سر سفره نشسته داره صبحانش میخوره، یه بچه شیرخوارم داره این توی آغوش مادر نشسته و داره شیر میخوره. شما اگر از اون بچه 10-12 ساله بپرسی این سفره رو کی پهن کرد، میگه مادرم. این غذا رو کی درست کرد، میگه مادرم. دوستش داری؟ خیلی. اما به اون بچه شیرخواره و این شیری که داری میخوره کی بهت داره میده؟ مثلا میخنده، مثلا بهت اعتنا نمیکنه، گاهی یه لگد هم به سمت پرتاب میکنه. چرا؟ چون نوزاده، شیرخواره، نمیدانه و نمیتوانه بدانه. ما آدم ها متاسفانه مثل همون طفل شیرخواری، نمیدونیم سر سفره کی نشستیم. اونایی که یک رشدی کردن و یه بلوغی رسیدن، بزرگ شدن، از بزرگان شدن، اینا چرا میتونن؟ میگن ما سر سفره اهل بیت. لذا هر کس هر خدمتی که به اینها میکنه، اینها شکر اهل بیت رو به جا میاره، میگن از اونجا رسیده، میگن ما سر سفره سید الشهداییم. اینا میدونن از کجا آمده و از کجا رسیده. معدن رحمه، اهل بیت معدن رحمتن. او وقت های شریعتی هر چیزی در معدن خودش هم فراوانترش هست، هم خالصترش هست، هم ارزانترش هست. مثلا گلاب یه معدنی داره، یه مرکزی داره برای خودش، غمسر. اینقدر که گلاب تو غمسر هست هیچ جا نیست، شما هرچی گلاب بخوای اونجا هست، خالصش هم هست و ارزانترش هم هست. شما از غمسر بیای تو کاشون هم مقدارش کمتر میشه، هم ناخالصیش بیشتر میشه، هم گرانتر. حالا بیا قم، بیا تهران، برو دورتر، هرچی دورتر میشی از این درجه هاش کاسته میشه. اهل بیت هم وقتی میگه معدن رحمه، یعنی شما هرچه رحمت بخوای اونجاست، اگر بری اونجا شربتن در شربت است. بعدم خالصترینش اونجاست، نابترینش اونجاست.
اونجا یعنی کجا؟
اهل بیت، در خانه اهل بیت. انسان هرچی میخواد از اینا بخواد، سراغ اینا بره، به سمت اینا بره، از اینا طلب و تمنا بکنه. بعدم ارزانترش اونجاست، یعنی گاهی وقتها شما کمترین خدمت میکنی بیشترین پاداش نصیب میده. مثل اون کنیزی که یک شاخه گل از دل صحرا چید به سید الشهدا هدیه کرد، حضرت در مقابل این هدیه فرمان آزادی او رو داد. بعد اون کسی که با سید الشهدا همراه بود گفت آخه یه شاخه گل در برابرش آزادی؟ حضرت فرمان یه قرآن نخوندی، اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها. اگر کسی به شما محبتی کرد، شما متقابلا محبت بیشتری کنید. مثل یه بوته گل شما فاضلاب بهش میدی، آب کثیف بهش میدی، او به شما گلاب میده، عطر میده، گل میده، طراوت میده، یعنی بهترش، یعنی بیشترش.
و چیزی هم ازشون کم نمیشه.
کم گفت کم نخواهد شد دریا از این کرم. اینا دریا است، بذار چیزی از اینا کاسته نمیشه. معدن رحمه، رحمتا یعنی دلسوزی، یعنی دلسوزتر از اینا شما پیدا نمیکن، دلسوزتر از اهل بیت پیدا نمیکن. دلسوزی هم فقط دلسوزی نیست، آخه ما هم دلمون میسوزه برای کسی، کاری نمیکنی. نه، دلسوزی اینا با دلسوزی ما متفاوته. اینا هر کاری از دستشون بر بیاد میکنن و هر کاری هم از دستشون بر میاد. یه تعبیری داره امام صادق علیه السلام، فرمود ان الله جعلنا يده المبسوطه، خداوند ما را دستان باز خود قرار داد. اینکه خدا تو قرآن میگه دست من بازه، میگن ما اون دستان باز خدا هست. هم دستشون بازه، هم دست و دل بازن، کریمن. یه روا یک شاعری میاد خدمت امام حسن مشتاق علیه السلام، نیازمنده و شاعرم هست، نیاز خودش رو با دو بیت شعر بیان میکنه. لم یبقلی شیون یبا او به درهمن، یکفی که منظرو حالتی ان مخبری. گفت حتی یه چیزی که بفروشم و یه درهم به دست بیارم ندارم، یعنی هیچی ندارم. رنگ رخساره خبر میدهد از سر درهم، از قیافه من پیداست که راست میگم، بازی نمی کنم. الا بقایا ماء وجه سنته الله یبا فقط وجد تو که مشتری. فقط یه خورده آبرو دارم که تا امروز هم نگه داشتم، حفظش کردم، ولی امروز میخوام آبرومو بفروشم، دنبال یه مشتری میگشتم، کریم تر از تو ندیدم، تو خوب میخری، تو کسی نیستی که توی سر جنس بزنی، من آمدم آبرومو به تو بدم، تو یه قدری به من کمک کن. حضرت سریع به غلامش گفت چقدر داریم؟ حالا گفت 3000 درهم، 300 درهم، یادم نیست، هرچی رقم خیلی بالایی بود. گفت همه رو بیا.
همه رو؟
گفت همش همینه. گفت همش رو بیا. همش رو آورد. چون شاعر بود، حضرت هم با یک بیت شعر بهش هدیه کرد، خود القلیل، این کم رو، این کم رو، این ناچیز رو از من بپذیر. فکأنک لم تب ما سنته و کأننا لم نشتری. ولی یادت باشه نه تو چیزی فروختی نه ما چیزی خریدی، یعنی آبروت هم مال خودت، هیچ کس از این بخشش و دهش من خبردار نخواهد شد.
عجیبه.
مال خودت باش. اینی که میگم معدن رحم هستن، رحمتی به این وفوری، به این فراوانی شما کجا پیدا میکنی؟ به این رایگانی، به این عدوانی،
بدون هیچ چشم داشتی،
خلوص بدون بله. هیچ چشم داشتی که میگه یادت باشه نه چیزی به ما فروختی نه ما چیزی از تو خریدی.
بسیار.
اگر وقت هست بیکر بایدی هم اشاره کنم،
دو سه دیوز فرصت داریم حجوری رنج من.
معدن رحمه هم هستن دیگه، میدونید معدن از انفال دیگه، انفال هم اینه مال همه هست. هیچ کس نمیگه نمیتونه بگه امام حسین مال منه، هیچ کس نمیتونه بگه که امام زمان مال منه، اینا مال همه هستن، معدن هست. معدن رحم، چه دوست چه دشمن، هر کس سراغ اینا بره برخوردار میشه. حتی خود اینا گاهی وقتا میرن سراغ دوستان و دشمنان خودشون. حتی داریم که قبل از ماجرای عاشورا سید الشهدا خودش فرمود من میخوام عمر سعد رو ببینم، پیک فرستاد، اونم قبول کرد، حضرت رفت، خودش رفت به خیمه عمر سعد. وقتی نشست فرمود وی حک، وای بر تو یبن سعد، پسر سعد، اما تتق الله الذی الیه معادک، نمیترسی از اون خدایی که بازگشتت به سوی اوست؟ ان تو قاتلنی، میخوای با من بجنگی، و انا ابن من علمت، و تو میدونی من پسر کی هستم، فترک هاولا، این جماعت رو رها کن و کن معی، با من باش، فانی اقربک الالله، من تو را از مقربان الهی قرار میدم.
امام حسین به عمر سعد،
من تو را از مقربان، این خودش یک نوید داره ها، یه بشارت با خودش داره، یعنی حتی اگر عمر سعد هم باشی،
ید مبسوطه،
اگر دست تو دست سید و شهدا بگذاری از مقربان الهی میشه. فقال له عمر بن سعد ابا عبدالله اخاف ان تهدم داری، تو ببین دوست دارم با تو باشم ولی میترسم خانم رو خراب کنم. فقال له الحسین علیه السلام انا ابنی ها لک، من برات یه خانه میسازم. فقال اخاف ان تأخذ بیعتی، گفت میترسم یه مزرعه‌ای دارم ازم بگیرن مصادره کنن. فقال الحسین علیه السلام انا اخلف علیک خیرا منها من مالی بالحجاز، من بهترش رو به تو میدم، بعد سر خرمنم نمیدم، نمیخوام بیام در آخرت بد میدم، من ثروتی دارم در حجاز، با ثروتم یه مزرعه خیلی خوبی برای تو تهیه میکنم. ولی دادیم که فلم یجب عمر الا شیء من ذلک، عمر که حرفی نزد و پاسخی نگفت و حضرت هم از خیمه او خارج شد. این همونه که سعدی میگفت که دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر
داری. بسیار خیلی ممنون، متشکرم، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجه فرد فرد دوستان خوبمون و بیننده های عزیزمون. حاجی رنج بر دعا بکنن در این لحظات پایانی و انشالله دوستان آمین بگن.
امسال که توفیق نشد، خدا انشالله به یمن نفس زائران سید الشهدا سال آتی هم ما رو در زمره اونها قرار بده.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. انشالله فردا به حضور جای فرهزاد عزیز خدمتون خواهیم رسید. گفت کی می شود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سر آوری. برای اومدنش دعا بکنیم. اللهم عجل ولی الفرج، بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو می‌کنم.